صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد میزبان شما خواهم بود تا این هفته نگاهی داشته باشیم به یکی از جدیدترین مصاحبه های لاله افتخاری، نماینده مجلس نهم شورای اسلامی. در جدیدترین شماره ماهنامه زنان امروز چاپ شده در تهران شماره 16، مصاحبه منتشر شده با لاله افتخاری نماینده مجلس نهم با این عنوان که در کشور ما تساوی جنسیتی به ضرر زنان است. این مصاحبه رو هانیه خاکپور از نویسندگان ماهنامه زنان امروز تهیه کرده. اونطور که در این مصاحبه اومده، لاله افتخاری نماینده اصولگرای دوره‌های 7، 8 و 9 مجلس، هم عضو هیئت رئیسه کمیسیون فرهنگی مجلس و هم رئیس فراکسیون‌های قرآن و اطرت و نخبگان و نوآوران، سخنگوی فراکسیون زنان مجلس در این گفتگو ادعا کرده که وقتی بحث تساوی جنسیتی رو در اجلاس بین المجالس در ترکیه مطرح کرده، کشورهای دنیا از اون استقبال کردن، چون در اون کشورها تساوی جنسیتی به افزایش حقوق خانم‌ها و بالا بردن امتیاز آنها کمک میکرد، چرا که به گفته خانم افتخاری در آن کشورها سطح حق زنان پایین است. ولی خانم افتخاری در سخنرانی خودش مطرح کرده که اگر در کشور ایران تساوی جنسیتی حاکم باشه، به ضرر دخترها و زنانه و به سبب اعمال تساوی جنسیتی بسیاری از حقوق زنان ایرانی کاهش پیدا خواهد کرد. همراه هستیم با حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن آمریکا. آقای قاضیان، چه نوع تفکری باعث میشه که فردی مثل لاله افتخاری نماینده مجلس به این باور برسه که قوانین اسلامی از قوانین برابری طلبانه برترن؟
من فکر میکنم این ادعا صرف نظر از درستی یا نادرستیش مبتنی است بر درک نادرستی از قانون به معنی مدرن اون. چون قانون چیزی نیست که یه عده از یه جایی میارن برای یه عده دیگری. قانون اون چیزی که همون عده‌ای که در اونجا زندگی میکنن خودشون میارن. بنابراین این که فکر کنیم یه قانون یه جایی نوشته شده خیلی هم عالی و بعد میشه اونو به مردم گفت که این رو تبعیت کنید، این قانون رو تشکیل نمیده. قانون اون چیزی که مردم خودشون تصمیم میگیرن برای اداره امور عمومی و مشترکشون به صورت جمعی، این چیزی که قانون رو ایجاد میکنه و این فرق داره با یه چیزی که بیرون از اراده و خواست مردم قراره اجرا بشه، حتی اگر برابری طلبانه باشه یا حتی بهتر از برابری باشه اگر چیزی چنین چیزی داشته باشه. بنابراین اصلا این ادعا در واقع با نفی مفهوم مدرن قانون اساسا قابل ارزیابی میشه تا بعد بگیم که آیا این ادعا درسته یا نادرسته.
اما آقای قاضیان، ریشه این تفکر از کجا نشأت میگیره؟ تفکری که بخواد با صدای بلند اعلام بکنه که زنان ایرانی به قوانین اسلامی احترام بگذارید، چون ما بیشتر داریم از شما حمایت میکنیم نسبت به قوانینی که هم در ایران صدا شنیده میشه و هم در بیشتر نقاط جهان و به نام قوانین برابری طلبانه مطرح شده.
این در واقع یک نوع درک ایدئولوژیک از زندگی جمعی است که با مفاهیم دینی و ماوراءطبیعی هم پیوند خورده و تصور میشه که یک دستی در کار در عالم که اون دست یه حقوقی برای انسان‌ها تصور کرده و حالا انسان‌ها باید اون حقوق و تکالیف رو عیناً اجرا کنن. در واقع در این فکر که ایدئولوژیک است، انسان‌ها اساساً از قبال خودشون حقی ندارن برای اینکه سرنوشت خودشون تعیین کنن. مردم خودشون منشأ حق نیستن، بنابراین حق هم ندارن برای خودشون قانون وضع کنن. اینجاست که اون درک متفاوت از زندگی امروزی با اون نوع از زندگی ایدئولوژی که متوسل شده به دین کاملا خودش رو نشون میده. میبینید در فکر رهبران این ایدئولوژی کاملا این موضوع آشکار و به صراحت بیان شده که مردم خودشون منشأ حق نیستن که این حق رو بخوام به دیگران واگذار بکنن و بخشی از اون حق اونجاست که انسان ها تصمیم میگیرن برای خودشون قانونی تهیه بکنن. اگر چنین حقی نداشته باشن، بنابراین اصلا نیازی نیست که این حق خودشون رو بخوان اعمال کنن. از جای دیگری بیرون از خواست و اراده اونها مجموعه قوانینی هست که اونها رو باید اجرا بکنن و در این مورد دیگه حقی در واقع ندارن. این حق از جای دیگری میاد که منشأش هرچه باشه خود مردم نیستن.
در تایید صحبت‌های شما آقای قاضیان، خانم افتخاری در پاسخ به سوالی در مورد سن ازدواج دختر بچه‌ها و اینکه بیش از 40,000 دختر زیر 15 سال سالانه ازدواجشون ثبت میشه، پاسخ دادن که قانونگذار باید بر اساس شرع مقدس کار کنه، زیرا شرع مقدس میداند نیاز یک دختر خانم و اولویت و رعایت حقوق او چطور می تواند صورت بگیرد. دقیقاً این شرع مقدس فکر می‌کنم همون استنادی هستش که شما اشاره می‌کردید. اما آیه قاضیان، به مصادیق این ماجرا برگردیم. به نظر شما از منظری که خانم افتخاری از اون دارن صحبت می‌کنن، مثلا ما چطوری می‌تونیم بگیم که در مهریه حقوق زنان بهتر از حقوق زنانی که مهریه ندارند در نظر گرفته شده؟
ما در این مورد خاص یک موضوع مهمی که وجود داره این است که در اینجا مسئله تشکیل زندگی خانوادگی نیست. اگر کنه ماجرای نفقه و مهریه رو بسنجیم، خواهیم دید که این در واقع یک نوع قرارداد معامله است، قرارداد خرید و فروش، قرارداد داد و ستد، داد و ستد استفاده از بدن زن برای بهره‌وری جنسی و تولید مثل در قبال رهن و اجاره. رهن در واقع همون مهریه است و نفقه هم همون اجاره است، و بنابراین در این نوع از داد و ستد بدن زن با رهن و اجاره تملک حاصل میشه به صورت موقت یا دائم تا بشه ازش بهره وری کرد. به همین دلیل هست که اگر کسی رهن رو پرداخت نکنه یا اجاره رو پرداخت نکنه، حق بهره برداری از بدن زن رو نداره و به همین دلیل زن میتونه تمکین نکنه، در حالی که اگر در حالت عادی اگر رهن و اجاره رو گرفته باشه و تمکین نکنه، اون متهم هست و محکوم، در حالی که برعکسش نیست. این دقیقا نشون میده که یک نوع قرارداد خرید و فروش سکس در مقابل مال نقدی یا غیر نقدی، و بنابراین از شمول تشکیل یک زندگی مشترک به معنی خانواده خارج هست.
اما آقای قاضیان، این نوع نگاه به زن و بدن زن و قراردادی به نام ازدواج چه تأثیری میتونه بر شأن و شخصیت زنان ایرانی بگذاره؟ زنان ایرانی که حالا نه برای آغاز یک زندگی مشترک برابر، بلکه به گفته شما برای آغاز یک معامله جسمی و جنسی وارد چنین معامله ای میشن.
که اگر شما توجه بکنید که زنان از بعد طفولیت تا دوره رشد دائما بیاموزن که حقوقشون مساوی نیست با مردان، مردها بر اونها برتری هایی دارن. این برتری ها نه تنها وجود داره، بلکه این برتری ها از یک امر ماورایی میاد، از خدا میاد، از خداوند، از گفته های پیامبر، از یک متن مقدس، و اگر کسی باش مخالفت کنه به عقوبت و تنبیه اخروی هم مبتلا میشه. این ترس و بیم وجودی از مخالفت با چیزی که فرد رو آزار میده ولی در این حال مخالفت باهاش هم آزار دهنده است، تبدیل میشه به بخشی از اون شخصیت که یک شخصیت طبعی و دست دوم ایجاد میکنه. یعنی این تصور که خب اگر اینطوری هست و نمیشم چیزی در موردش گفت، پس باید تبعیتش کرد، باید تمکین کرد و بهش طنز برد، حتما حکمتی هم درش هست. در این حالت شخصیت فردی که اینها رو میپذیره یک نوع شخصیت طبعی و پیرو خواهد بود، و این شخصیت طبیعتا نمیتونه در مقام رهبری و در مقام مدیریت بر بیاد و همیشه باید تابع دیگری باشه که در اینجا مهد است. این ممکنه بخشی از اون شخصیت سرکوب شده درونی تاریخی دوره به رشد و اجتماعی شدن زن رو تشکیل بده که ما خب ممکنه در شکل سنتی زندگی اجتماعی خودمون هم اون رو ببینیم.
سپاسگزارم از حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن آمریکا. اما نسرین افضلی، فعال مسائل زنان، او هم ساکن آمریکا، همراه ماست. خانم افضلی، به نظر شما چرا خانم افتخاری چنین مسائلی رو مطرح کرده؟
این یک نوع اجبار هستش که در واقع از بعد از جمهوری اسلامی تمام مسئولان جمهوری اسلامی این رو داشتن، اصلاح طلب و غیر اصلاح طلب و اصولگرا. علتش هم این بوده که توجیه دیگه ای نمیتونستن برای این بیارن. به هر حال ما الان میدونیم که گفتمان برابری جنسیتی، حقوق بشر هم بر مبنای همونه و کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان هم باز بر اساس برابری جنسیتیه. بنابراین در همچین شرایطی که هر سال گزارش شکاف جنسیتی ارائه میشه، گزارش نقض حقوق بشر ارائه میشه و همیشه ایران محکوم میشه به خاطر نقض برابری جنسیتی، خب ناچار هستن که چنین توجیه و استدلالی براش بیارن، چاره دیگه ندارن. در واقع قوانین ایران جزو واپسگرایانه ترین قوانین حوزه اجتماعی هست در سطح دنیا، حتی در منطقه، حتی نسبت به وضعیت خود ایران در 40 سال پیش عقب گرد کرده و همچنان هم در حال عقب گرد هست. ما میبینیم دائم در کنار قوانینی که وجود داشته رویه های ضد زن هم بهش اضافه میشه و به سمت نابرابری بیشتر جنسیتی میره.
سپاسگزارم از نسرین افضلی. به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. میتونید نظرتون رو در مورد قوانین اسلامی و برابری حقوق زن و مرد با ما در میون بگذارید. 00420221122112. میتونید به ما ایمیل هم بزنید zan@radiofarda.com. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادم.